رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 19 اکتبر سال 2014 میلادی است. مجله شام گویی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و حالا سرخطی خبرها. پترو پاراشنکا قانون تقویت مسئولیت برای نقض حقوق انتخاباتی را امضا کرد. سرگی لاوروف گفت که مسکو هیچ گونه تجارت با غرب را قبول ندارد و در هنگ کنگ برخوردهای شدید میان پلیس و اعتراضگران از سر گرفته شدند. تفصیل خبرها. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین روز 19 اکتبر قانون تقویت مسئولیت برای نقض حقوق انتخاباتی را امضا کرد که بر پایه آن برای با رشوت خریدن رای دهندگان تا 7 سال محبس پیش بینی شده است. ما انتخاب کننده ای که میخواهد رای خود را فروشد، جریمه، کارهای اصلاحاتی و محرومیت از آزادی تا 2 سال تهدید میکند. افراد صاحب منصب برای نقض حقوق انتخاباتی به مهلت از 5 تا 10 سال روانه زندان خواهند شد. قانون درباره تقویت مسئولیت برای نقض حقوق انتخاباتی از سوی ورخانه راده پارلمان اوکراین روز 14 اکتبر پذیرفته شده بود. سامانه رئیس جمهور اوکراین در شرح این خبر نوشته است که قانون نو انتخاباتی معیارهای اوکراینی را با معیارهای اروپایی نزدیکتر می‌سازد. 26 اکتبر در اوکراین انتخاباتی قبل از وقت با ورخانه راده برگزار خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو هیچ گونه تجارت با غرب در مورد لغو تحریم‌های ضد روسیه را قبول ندارد. او در صحبت با شبکه تلویزیونی NTV مسکو روز 19 اکتبر از جمله اظهار نمود که کشورهای غرب گفتند اگر مسکو به حل بحران اوکراین کمک کند تحریم ها را از بین میبرند. یکی از شرط های نزد مسکو گذاشته با گفته لاوروف این است که یک قدم بگذارد و ببینیم که آیا سلاح به دستان با ناظران امکان رسیدن به مرزهای روسیه را خواهند داد یا نه. وزیر امور خارجه روسیه گفت که پاسخ ما خیلی عادی بود، ما یکون خیلی شرط و شروط را نمیپذیریم. سرگی لاوروف افزود که برای قدرت‌های غربی بحران اوکراین یک بهانه فشار به روسیه است و مسکو در مسائل مهم و کلیدی طرز برخورد غرب را قبول کند. تفصیل در این مورد تقدیمتان می‌شود. نیروهای کرد با مساعدت هواپیماهای نظامی ائتلافی تحت رهبری آمریکا حمله شدید گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه را برگردانیدند. ادریس نیسن، یک منصبدار کرد نژاد سوریه، روز 19 اکتبر به خبرگزاری ها گفت که 3 تیزجویان روز شنبه از شرق به کوبانی حمله شدید کردند ولی ناکام شدند. او افزود آن منطقه مرز با ترکیه که ساکنان کوبانی می توانستند از شهر فرار کنند از مینمیوت ها گلوله باران می شود. بر پای خبرها برخی از گلوله ها در مرز ترکیه ترکیدند. در این حال نظامیان امریکایی خبر دادند که شروع از روز 17 اکتبر توسط هواپیماها به موقعهای دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه و به یک قرارگاه بزرگ نفت تحت نظارت این گروه در عراق 25 بار ضربه زدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در هنگ کنگ روز یک شنبه برخوردهای شدید میان کارمندان پلیس و اعتراضگران خواستار اصلاحات دموکراتی از سر گرفته شدند. عنوان حفظ ترتیبات از کالتک و گازی اشکاور استفاده بردند. چند تن از دانشجویان اعتراضگر جراحت برداشتند و با آنها کمک اولیه طبی رسانیده شد. برخوردهای خیابانی بعد از آن دوباره شروع شدند که چند ساعت از این پیش رهبر ماموریت هنگ کنگ لیاند جینین با اعتراضگران پیشنهاد کرد تا روز 20 اکتبر با هم ملاقات کنند. مهلت ریاست لیان جینین سال 2017 انجام می‌یابد و اعتراضگران طلب دارند که به حق آنها برای انتخاب مستقیم رهبر این منطقه تحت نظارت چین ارج گذاشته شود. ولی پکین برای انتخاب سرور هنگ کنگ از سوی کلیگه انتخاب کنندگان، یک نهادی از سوی دولت چین تأسیس شده، پای فشاری دارد. شنوندگانی ارجمند، این آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7 تا 9 شب و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسادیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. بحران اوکراین بهانه برای فشار غرب بالای روسیه، اما چرا روسیه برای کاهش فشار بالای اوکراین از جمله در بحث گاز شتاب ندارد؟ چشمی فهمیده کور است. بیشتر مردم در تاجیکستان به عدالت دادگاهی اعتمادی ندارند و آب زمزم چند سومون است. محدودیت ها در آوردن آب از خانه خدا حاجیان و ساکنان عادی را ناراحت کرده است. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که مسکو شرطهای گذاشته غرب برای لغو تحریم‌هایش بر ضد روسیه را قبول ندارد. از نگاه رهبری اداره سیاست بیرونی روسیه، بحران اوکراین برای غرب فقط یک بهانه فشار بالای مسکو است تا در بعضی موضوعهای مهم از برخورد غربیانه پشتیبانی کند. اظهارات لاوروف در حال پخش شد که اوکراین و روسیه هم در باره پیشرفت در بحث گاز میان دو کشور خبر دادند. برای حل این قضیه پترو پاروشنکا رئیس جمهور اوکراین و همتای روسش ولادیمیر پوتین روز جمعه در شهر میلان ایتالیا 3 بار با هم مذاکرات کردند. یکی از دستاوردهای این گفت‌وشنید موافقت جانب ها برای باکیف با قیمت $385 برای 1000 متر مکعب فروختن گاز در 3 ماه زمستان است. تفصیل در این باره در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف روز 19 اکتبر در صحبت با شبکه تلویزیونی NTV گفت مسکو با سودایی که غرب جهت لغو تحریمات ضد روسیه پیشنهادش کرده است راضی نیست. لاوروف گفت: با ما گفتم که اگر شما به حل بحران اوکراین کمک کنید ما تحریمات را از بین میبریم، اما شرطهایش را ما خواهیم گفت. پاسخ ما خیلی عادی بود: ما یگان خل شرط و شروط را نمیپذیریم و اجرا نمیکنیم. پایان اقتباس. سرگی لاوروف در این مصاحبه گفت هدف تحریمات غرب نه حل بحران اوکراین بلکه دیگر کردن روسیه است. با عقیده او قدرت های غربی بحران اوکراین را بهانه فشار به روسیه قرار دادند تا ما را مجبور کنند که در مسئله های برای ما مهم و کلیدی طرز برخورد غرب را قبول کنیم. پایان اقتباس. وزیر خارجه روسیه چنین برخورد نسبت به مسکو را رفتاری عصر گذشته، دوران گذشته و طرز تفکری بازمانده از عهد استعمارگرایی نامید. کشورهای غرب تا امروز علیه روسیه به دلیل رفتار و دخالت‌هایش در اوکراین 4 نوبت تحریمات جاری کرده‌اند. صحبت لاوروف در حالی است که رئیس جمهور اوکراین پترو پاروشنکا گفت کشورش در این زمستان گاز روسیه را خواهد داشت. پاروشنکا روز 18 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفت روسیه و اوکراین باید تنها در مسئله نرخ گاز به یک سازش برسند و بس. او گفت دو جانب به توافق رسیدند که اوکراین برای هر 1000 متر مکعب گاز تا سیبکی مرد گرفتش به روسیه $385 پرداخت میکند. پاروشنکا که روز 17 اکتبر در میلان ایتالیا با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات داشت گفت کیف برای گازی که در ماه های می و ایون استفاده برد نرخ $325 برای 1000 متر مکعب و برای فصل زمستان نرخ $385 را پیشنهاد کرده است، اما با گفته او روسیه اصرار دارد که اوکراین برای تمام سال $385 پرداخت کند. مقامات روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا روز 21 اکتبر در بروسل برای بحث نرخ گاز بار دیگر گردی هم خواهند آمد. شرکت دولتی گازپروم روسیه به حکومت اوکراین سخت فشار آورده ایستاده است تا قرضی به چند میلیارد دلار رسیده‌اش را پرداخت کند. روسیه سه‌یک بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا را تامین می‌کند. نصف گاز روسیه به اروپا از طریق قلمرو اوکراین سرازیر می‌شود. اخلال در جریان ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین در سال‌های 2006 و 2009 اروپا را در اوج زمستان به خطر کمبود گاز روبرو کرده، باعث افزایش به شدت نرخ این نوع مواد سوخت شده بود. پترو پاراشنکا در این مصاحبه همچنین گفت پارلمان اوکراین مرزی منطقه های بوفری بین نیروهای امنیتی این کشور و جدای طلبان طرفدار روسیه در ولایت های دونس و لوهانس را مشخص خواهد کرد. پاراشنکا گفت منطقه بوفری بخشی از توافقات مینسک است که در اوایل ماه سپتامبر به خاطر ختم جنگ های خونین پنج ماهه در شرق اوکراین امضا شد. آتش بس به صورت عموم با جنگ ها در شرق اوکراین تقریبا نقطه گذاشت، هرچند تا حال نبردها بین دو جانب در فرودگاه شهر دونسک در نزدیکی شهر ماریوپول و در روستاهای اطراف شهر لوهانسک قریب هر روز ادامه دارد. اوکراین میگوید تنها در درگیری های روز 18 اکتبر باز دو سربازش کشته شدند. به حساب سازمان ملل طی 6 ماه جنگ ها در شرق اوکراین بیش از 3700 نفر جان باختند. شماری آنهایی که از ناامنی در دونتسک و لوهانسک فرار کردند صدها هزار دیگر گفته می شود.
تلاش های حل بحث گاز میان روسیه و اوکراین با میانجیگری کشورهای اروپایی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مردم عادی در تاجیکستان میگویند که به عدالت دادگاه های این کشور اعتمادی چندان ندارند. از نگاه آنها دادگاه های تاجیکستان مستقل و طوری میباید عادل نیستند. بعضن کس را برای اشتباه ناچیز مهلت طولانی روانه زندان میکنند، ولی برخی دیگر حتی بعد از صادر کردن جنایات سنگین از آب خشک بیرون میشوند. در همین حال مقامات دادگاه عالی تاجیکستان میگویند یگان حکمی نیست که هر دو طرف را راضی بگذارد. برند از تالار قانه و بازنده حتما ناراضی بیرون می شود. منظور آگنچینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
در حالی که آغاز هفته سیومی ماه اکتبر با عنوان روز کارمندان عدلیه و دادرس ها در تاجیکستان راست می آید، اما جامعه مدنی این کشور با نظرداشت حکم های غیر منصفانه دادگاه ها در چند سال اخیر می گویند اعتماد کمتر به این مقامات دارند. 26 سالی محکوم به زندان شدن زید سعیدوف، صاحب کار معروف و وزیری پیشین صنعت تاجیکستان و رئیس شرکت موارو اون نهر جورابیک آخونوف و همین طور بحث دادگاهی روزنامه نگار اولگا توتوبالی نه بوزیویون و چند پرونده دیگری پرسر و صدا از نظر اکثر ساکنان از جمله حکم های دانسته می شوند که ناعادلانه صادر شده منصفانه برخورد کردنی دادگاه ها با پرونده ها را کم رنگ کرده است. اما امیربیگ زاده حبیب الله سردار دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان دوشنبه 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی این ادعای ساکنان را رد میکند. با گفته جناب امیربیگ زاده همه شهروندان در نزد قانون برابرند و همه آنها کفالت دسترسی با نظام دادگاهی را دارند. با این دلیل دادرس ها بر اساس قانون های عمل کننده کاری خود را براه ماندند. رهبر دستگاه دادگاهی عالی تاجیکستان همچنین میگوید برای باز هم خوبتر کردن فعالیت دادرس ها قبلا دو برنامه و چند قانون قبول شده بود. حالا باشد لایحه نوی برنامه در رابطه با فعالیت دادرس ها آماده شده، پس از تصدیق پرزیدنت و حکومت تاجیکستان مورد عمل قرار میگیرد. وی میگوید
البته قرار سود همه طرف رو قانه کردن نمیتونه در یکان دور زمان، زیرا در هر یک پرونده سودی خواه جنایتی باشد، خواه گرجنی باشد، خواه آیدوی باشد یا معمولی باشد، طرف ها در اینجا قرار دارن که طرف مرجعت کرده است یا طرف گناهگار است. البته هر دوی طرف رو قرار سود قانه کردن نمیتونه و البته طرف دیگر میتونه به سودهای بالای زینهای نظارتی سودی است که تا سودی آلمانده میرسد میتونه مراجعت کنه.
جناب امیربکزاده همزمان میگوید اما حالت های نیز جای دارند که خطاهای صادر نموده زینه های پایانی دادگاه ها آشکار میشوند و حکم یا حلنامه بیکار میگردد. عبدالقیوم یوسوپوف حقوقدان تاجیک میگوید تجربه کاری نشان داده است که بیشتر موارد حکم یا حلنامه منصفانه صورت نمیگیرد.
سودیوی جوان با این مقامات با کار میآیند و متاسفانه اونها درجه دانششون و تجربهشون به سطح درکاری نیست و ما که تغایداری باشد، تغایبازی باشد که وابسته به اون که آنها فرزند این یا آن نفر هستند، خیشتبار این یا نفر هستند، قرارهای غیر قانونی قبول کرده آنها در سطح های بالایی سودی نیز دستگیری کرده میشه.
صحبت سریراهی ما نیز با مردم نشان داد که اعتماد آدمان به عدالت سودی کاسته است. ایرین رحیموا ساکن پایتخت در صحبت سریراهی با ما گفت به عدالت سودی در تاجیکستان باور ندارد. با گفته این زن 55 ساله بدون پرداخت مبلغ در مقامات سودی حل کردن مشکلات خیلی سنگین است. این زن با سوال به ما مراجعه کرد که اگر عدالت سودی در تاجیکستان می بود چرا اولگا توتوبالین خبرنگاری تاجیک برای بیان اندیشه‌اش جریمه شد. همچنین این خانم افسود خودی اونیست پس از فوت مادرش خواست خانه را به نامش کند، با مشکلی های زیاد این کار را انجام داد. مبلغی را که باید پسر بیمارش را تبابت میکرد دادگاه صرف کرده است. نظیره سعیدوه همصحبت دیگری مونیز گفت اگر عدالت دادگاهی در تاجیکستان در سطح ضروری رعایت میشد حق مردم زیاد پایمال نمیگشت.
بسیاری از دانشجویان میخوان که در هر گونه دانشگاه داخل شوند، اون را برای سطح خودشان اجازه نمیتیان و عدالت سودی اگر باشد
در صحبت سریراهی که ما با شهروندان انجام دادیم کم بود شماره آنهایی که با دادگاه های تاجیکستان باور دارند. رحمت الله رجبو با سوالی ما که آیا با قرارهای دادرس ها اعتماد دارد چنین پاسخ داد. زیمنان در 6 ماه اول سال جاری در دادگاهی عالی از جانب کلیگیه ها 142 پرونده های جنایتی، 122 شهروندی، 100 آیلوی و 2 حقوق ویرانکنی ماموری در مرحله های کساسیونی و نظارتی موردی بررسی قرار شدند. نسبت قرارهای دادگاهی زینه های پایانی 7 اعتراض و شکایت خصوصی به عمل آمده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کاهش یافتن اعتماد مردم به عدالت دادگاهی در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حکومت عراق شروع از 19 اکتبر در حیات کامل با ایفایی وظیفه شروع نمود. روز شنبه پارلمان عراق نامزدها با دو مقام کلیدی و آخرین در حکومت نوی نخست وزیر حیدر آبیدی و حیدر عبادی وزیران امور داخلی و مدافعه را پذیرفت. محمد سلام الغبان از ائتلاف سیاسی شیعه ها مقام وزیر امور داخلی را صاحب شد و خالد العبیدی سنی مذهب در کرسی وزیر دفاع نشست. اما ضمن تشکیل نوی حکومت عراق آیا اشتباهات حکومت نوری المالکی که همه مقام های کلیدی در اختیار شیعه ها بودند به نظر گرفته شدند؟ با ویژه که از نگاه کارشناسان ما از اشتباه ها در سیاست به اصطلاح شیعه پرستانه نخست وزیر پیشین نزاع میان پیروان دو مذهب اساسی اسلام را در عراق دامن زده بود. در این باره با تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن علیرضا نوری‌زاده صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم که کابینه حیدر عبادی از کابینه پیشین المالکی چی تفاوت دارد؟
تفاوت های بسیاری بین هم شخصیت آقای عبادی هست با آقای نوری المالکی و هم کابینه‌ای که ما الان شاهدش هستیم که دو وزیر باقی ماندهش هم توسط پارلمان عراق تایید شد. اولا در این کابینه تقریبا تمام گروه های اصلی که در انتخابات صاحب کرسی های در پارلمان شدن حضور دارند. ائتلاف شیعه، مرکب از حزب ادعوه، مجلس اعلی، گروه آقای مقتدا صدر و گروه های کوچکتر همینطور بعد همینطور سنی ها از گروه آقای اسامه نجیفی رئیس سابق پارلمان گرفته تا صالح مطلق و گروه های مستقل هم مثل گروه آقای دکتر عیاد علاوی اینا در کابینه مشارکت دارند. کردها حضور خیلی چشمگیری دارند هستند. بنابراین میتوان گفت این کابینه هم شکل کامل تری از گروه های مختلف عراقی رو داره و هم در این حال مورد اعتماد بیشتر مردمه. آقای نوری المالکی این آخری ها تمام اعتبار خودشو از دست داده بود و بنابراین تصور نمی کنم که ایشون میتونست تحولی مثبت در عراق ایجاد بکنه، در حالی که از روزی که آقای عبادی آمده ما شاهد هستیم که ایشون عامل تحولات مهمی شده.
آقای نوریزاده، خب آیا میتوانید بگوید که بجز خالد علوبیدی باز کدام سنی ها و همچنین چی تعداد از کردها وارد حکومت نو شدند؟
بله، خصوصا عرض میکنم در کابینه آقای حیدرالعبادی ما شاهد هستیم که چند پست کلیدی در اختیار سنی ها هست. مثلا آقای صالح مطلق معاون نخست وزیر هست، کرد هوشیار زیباری معاون نخست وزیره و همینطور میدونیم که روز نوری شاویس وزیر دارایی است که ایشون هم کرده. در کابینه حضور 6 وزیر سنی، 4 شخصیت کرد و چند شخصیت مستقل که فرای مذهبشون در کابینه شرکت دارن، اینا نشان دهنده این همونطور که گفتم تقریبا کابینه هماهنگی است.
بله، کابینه عراق در وضعی خیلی سنگین تأسیس شد و مسئولیتی عظیمی رو بردوش دارد. خب منظورم نه فقط وحدت مردم عراق بلکه مبارزه با گروه دولت اسلامی هم هست. از نگاه شما آیا این حکومت برای دست بالا شدن در نبرد با سی تیزجویان شانس دارد؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم کابینه امروز عراق نمادی از تمام گروه ها و احزاب و مجموعه سنی ها، شیعیان، کرد ها و حتی اقلیت های مذهبی توش هست و بنابراین میتونیم تصور کنیم که این کابینه در اقدامات علیه داعش و خطراتی که عراق را تهدید میکنه موفق تر از کابینه قبلی باشه. اما خطر بسیار بزرگه و مشکل بسیار اساسی است و عراق بدون شک بدون کمک حامیان و متحدانش از جمله ایالات متحده و دولت‌های منطقه‌ای نمیتونه از پس این خطر بر بیاد. طبیعتاً این خطر کل کیان عراق رو تهدید میکنه. اما این کابینه بخت بیشتری داره برای اینکه با این خطر روبرو بشه تا کابینه قبلی که مورد اعتماد سنی ها نبود، کردها پشت بهش کرده بودن، بخشی از شیعیان بهش اعتقاد نداشتند. و همین که الان میبینیم کردها چه نقشی در مبارزه با داعش دارن، اینا خودش نشان دهنده اینه که نگاه مثبتی وجود داره به همکاری و همدلی برای مبارزه با مشکلات اساسی که عراق باش روبروست و در درجه اول تروریستای داعش.
تشکر علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر لندن بود که با او درباره تشکیل حکومت نو عراق صحبت میکردیم. این حکومت از روز 19 اکتبر در هیئت کامل به فعالیت پرداخت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یک نامه مقامات عربستان سعودی به شرکت های هواپیمایی که حجم انتقال آب زمزم از این کشور به خارج را محدود میکند اخیراً دسترسی رادیوی آزادی شد. در این نامه قرار 25 صفحه‌ای اداره کلی هواپیمایی عربستان سعودی آورده شده است که روز 21 ایول سال روان صادر شده. دستورالعمل انتقال اشتراک کنندگان موسم حج 2014 طریق راه هوایی را معین میکند. مقامات سعودی با صادر کردن قرار مذکور صادرات مقدار زیادی آب زمزم از این کشور به بیرون را به شرکت های هواپیمایی خارجی و داخلی در موسم حج 2014 منع کرده گفتند تنها برای هر یک زائر انتقال 5 لیتر آب اجازه داده می شود. و طوری همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی گزارش میدهد محدودیت در آوردن آب زمزم هم حاجیان و هم ساکنان عادی تاجیکستان را خیلی آشفته کرده است.
شرکت سامون ایر مقدار آب زمزمه را که حاجیان تاجیک به خود از حج میورند از 10 لیتر سالهای گذشته به 5 لیتر پایین آورده است. این در حالی است که حاجیان تاجیک میگویند آب زمزم یگانه تحفه است که نزدیکانشان در تاجیکستان از آنها انتظار دارند و 5 لیتر آب برای خانواده‌ها و خشتبار بسنده نیست. عبدالصمد غیرتوف ظاهری تاجیکی حالا در عربستان سعودی قرار دارد با ارائه یک نامه خطی بر رادیو زودی نوشته است. شرکت سامون ایر تاکید کرده است که ظاهران حق ندارند با خود از خانه خدا بیشتر از 5 لیتر آب مقدس بیاورند. این ظاهری تاجیک نوشته است هر نفری که بیشتر از 5 لیتر آب زمزم میخواهد میتواند از فروشگاه‌های شنبه خریداری کند. عبدالصمد غیرتوف میگوید شرکت سامون ایر قبل از سفر زایران به حج گفته بود که هر نفر میتواند از آن طرف با خود 10 لیتر آب بیارد. در فروشگاه های دوشنبه 1 لیتر آب زمزم تا 50 سومانی ارزش دارد، اما حاجیان میگویند با زمزم بودن نشاکی که در دوشنبه با چنین تمغه فروخته میشود شبهه دارند و آنها با آبی که با دست خود میورند برتری میدهند. مدینه قربان و سخنگوی شرکت سامون ایر در شرح این تصمیم بر رادیو زودی گفت این قرار در پی یک مکتوب حکومت عربستان سعودی گرفته شده است که دیگر نباید یک حاجی بیشتر از 5 لیتر آب زمزم را با خود به کشورش ببرد. او گفت ما حالا مکتوبی از جانب وزارت حج عربستان سعودی روی دست داریم که بر اساس آن آوردن آب از 5 لیتر بیشتر را منع میکند.
10 لیتر بود وزی 5 لیتر شد. اگر که سورخ نرماتیو شود 7 دلار میسپرند. 1 کیلوش 7 دلار میشد. نرمه پرواز باگاژا 25 کیلو از اونجا.
نماینده این شرکت میگوید با ارسال این مکتوب عربستان سعودی شرح نداده است که چرا آوردن آب زمزم را محدود کرده است، اما با گفته مسئولین سامون ایر هر نفری که پس از موسم حج فرضی آب زمزم آوردن میخواهد برای هر لیتر اضافی باید 5 یورو معادلی 35 سومانی پرداخت میکند. در تاجیکستان معمولا رسم رایج شده است که برابر بازگشت حاجی از سفر حج خشتبار یار و دوست و حق و همسایه به زیارت او میویند و همزمان انتظار دارند که حاجی به آنها آب زمزم میدهد. سعید حامید از صاحب یک جوان تاجیک میگوید نوشیدن آب زمزم آرزوی هر یک مسلمان است.
او هر نفر مثال خواهش دارد که در مثال همه حاجی که میاد اما آب زمزم مثال بنوشم. آرزوی هر یک مسلمان است، نه تنها آرزوی ما، هر یک مسلمان همی آرزو را میکنه که آب زمزم که از چشمه مقدس جمع مکتلو مکان مقدس میبره امیره بنوشه.
علیم خان قاری خانوف یک ساکنی 64 ساله شهری کانیبادام که مراسم حج را سال گذشته با جا آورده بود میگوید با خود بیشتر از 10 لیتر آب مقدس آورده بود، اما نه همه نزدیکان این تحفه را دریافت کردند.
ترسیدند به هر حال اگر دید التفات کردی ساده ریخت دید همچون تحفه میمیشن. کسی که بیشتر خود در دکان ها فروخته می شود کازه در بازار ها هست کجایی که باشد.
در برابر آب زمزم حاجیان همچنین تومار و جای نماز، تاقی و تسبیح و برخی و حتی موادی کوزمتیکی هم توفه می آورند که شهروندان هر یکی آن رو همچون توفه از خانه خدا عزیز می دارند. داملو خالمراد یک روحانی تاجیک می گوید با اون خاطر ساکنان اشتیاقی به سابقه برای نوشیدن آب زمزم دارند که مسلمانان این آب را شفا بخش و مقدس می دانند.
چشمه هست که خداوند یکی از منشایی که خداوند به همین پیغمبر استاک کرده بود.
زمزم آبی است که در نزد مسجد الحرام شهر مکه عربستان سعودی که بر پایه داستان‌های اسلامی آب این چشمه زمانی پیدا شد که حضرت ابراهیم با فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر در بیابان تشنه می‌مانند. زمانی که زن و شوهر برای طفلشان به جستجوی آب می‌روند، هنگام بازگشت می‌بینند که خداوند برای شکست تشنگی این طفل چشمه را آفریده است. این قصه اسلامی تا هنوز میلیون‌ها مسلمان را در سراسر دنیا تشنه زمزم کرده است که هر یک آرزوی نوشیدن آن را دارند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی ها از محدودیت ها در آوردن آب زمزم از عربستان سعودی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و اکنون از عالمی ورزش، کامران شاه استاپیریان پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری دزیودو که از 16 تا 18 اکتبر در پایتخت ازبکستان شهر توشکند برگزار شد فقط جای پنجم را گرفت. در این مسابقه که بین مردان و زنان در 7 وزن صورت گرفت 282 ورزشگر از 42 کشور جهان برای امتیازهای بازی های المپی سال 2016 مبارزه بردند. به هیئت منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر شامل بود و آنها در سبقه مردان در 6 وزن بجز 60 کیلو رقابت کردند، ولی از مدال های گرانپری بی‌نصیب ماندند. ناکامی کامران شاه در تاشکند در حالی است که او در مسابقات بین‌المللی گران پری زیودو که روزهای 10 و 12 اکتبر در استان قزاقستان برگزار شده بود صاحب مدال طلا شد. در گران پری تاشکند پهلوانان تاجیک یگان مدال به دست نآوردند. و خب شنوندگان ارجمند، این جوین بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیویی آزادی باقی می‌مانید.